لولیتا، اثر ولادیمیر ناباکوف، ترجمه اکرم پدرامنیا.
بخش دوم، فصل 21. لولیتا. صدای خودم را می شنوم که در آستانه دری رو به خورشید ایستادم و فریاد می زنم و پژواک صدای زمانی گنبدی به صدایم و گرفتگی رسوا کنندش چنان نگرانی، اندوه و درد بزرگی می دهد که اگر او مرده بود این صدا می توانست به راستی برای باز کردن زیپ نایلون روی کفنش کارساز باشد. لولیتا، لولیتا. سرانجام او را میان حیات چمنکاری شده و آراسته پیدا کردم. پیش از آن که من آماده شوم فرار کرده بود. آه لولیتا، آنجا داشت با سگی لعنتی بازی می کرد، نه با من، با یکی از آن سکای تریر که توپ قرمز کوچک و خیسی را از دست می داد دوباره به چنگ می آورد و میان فک بالا و پایینش تنظیم می کرد. روی چمنهای پرپشت و سفت با پنجه‌هایش نخهای توپ را می گرفت و من فقط می خواستم بدانم لولیتا کجاست. با این وضع قلبم نمی توانستم شنا کنم، اما چه کسی اهمیت می داد؟ خب آها، آن هم لو با آن مایوی دو تکه قرمز آزوتکیش آنجاست و من اینجا با روب دو شامرم. دیگر صدایش نکردم، اما ناگهان در الگوی جنب و جوش و به این سمت و آن سمت رفتنهایش چیزی یافتم که بو زدم کرد. خلسه و جنونی در شادیش بود که معمولی نبود. حتی به نظر آن سک هم از واکنش‌های تند او بیش از حد هیجان زده می آمد. آرام دستم را روی سینم گذاشتم و وضعیت را بررسی کردم. استخرابی فیروزه‌ای که دقایقی پیش در فاصله‌ای پشت چمنزار بود دیگر پشت چمنزار نبود، بلکه در سینه من بود و در میان آن قلب و ریه‌هایم شناور بود، مثل تکیه‌های پشکل و گه در آب دریای آبی در نیز. یکی از شناگرها از استخر بیرون آمد، بی حرکتی ایستاد، نیمی از بدنش را سایه طاووسوار درختان می پوشاند. دو گوشه حولش را دور گردنش نگه داشته بود و با چشمهای کهربایش لولیتا را دنبال می کرد. آنجا ایستاده بود در پناهگاه خورشید و سایه درختانی که او را بیریخت نشان می داد و برهنگیش را پنهان می کرد. موی سیاه و خیسش حالا همان چند تاری که برایش مانده بود به سر گردش چسبیده بود. سبیل کوچکش مثل لکه جوهر بود. پشمهای روی سینش شکل جامی با دسته های قرینه به خود گرفته و نافش بیرون زده بود. از رانهای پرمویش قطره‌های روشن آب می‌چکید. مایوی تنگ سیاه و خیس شنایش بدجوری باد کرده بود و داشت منفجر می‌شد. و مثل سپری ابردوزی شده تا روی چربی شکم گندش کشیده شده بود و به سمت پشت پشمالویش می رفت. همینطور که به صورت تخم مرغی قهوه‌ای رنگش نگاه می کردم، پی بردم قیافه خوشنود دخترم بود که باعث شد او را بشناسم. او هم با همان خوشحالی و همان شکلک ها، فقط مردانگیش قیافه‌اش را زشت می کرد. همچنین فهمیدم که این بچه من می داند که او نگاهش می کند و از کامجوی نگاه او لذت می برد و با جست و خیز و هلهله برایش خودنمایی می کند. عزیز فرو مایه و سلیطه من. وقتی لو آمد تا توپ را بگیرد و نتوانست، به پشت افتاد و دیوانوار پاهای جوان و هرزش را در هوا چرخاند. از جایی که ایستاده بودم می توانستم بوی مشک هیجان و شادی او را حس کنم و سپس دیدم مرد به درختی که بیشمار پریاپوس بران می لرزید تکیه داده و چشمهایش را بسته و دندانهای کوچک و جوری کوچک و ردیفش را نشان می دهد. با نوعی بیزاری خاص بهت زده شدم. بیدرنگ تغییر شگرفی رخ داد. او دیگر آن آدم هرزه نبود، بلکه دایزاده سوئیسی نیک سرشت من بود، گوستاف ترپ، که پیشتر و بیش از یک بار از او یاد کردم. لباس شنایی پوشیده بود که همه بدنش را می پوشند، به جز نواری را که برای خودنمایی از روی یکی از شانه‌هایش پایین انداخته بود و مستیش را با وزن برداری، خورناس کشیدن و تلو تلو خوردن بر ساحل دریاچه‌ای می پراند. احتمالاً آبجو یا شیر می نوشید. خوک خوب. بله، این یکی ترپ از دور متوجه من شد و همانطور که با هولش پس گردنش را خشک می کرد، با بیقیدی ساختگی به سمت استخر برمی گشت. پس از آن، مثل این که خورشید از بازی بیرون رفته باشد، لو هم شل شد و کم کم از توجه به سگ و گرفتن توپی که برایش می انداخت دست کشید. چه کسی می تواند بفهمد که وقتی دیگر به جست و خیزهای سگی توجه نمی کنیم، چه دلی از او می شکنی؟ آمدم چیزی بگویم، اما ناگهان با دردی کشنده در سینم روی چمنها نشستم و مایه سبز و قهوه‌ای رنگی را بالا آوردم. هیچ یادم نمی آمد چنین چیزهایی خورده باشم. نگاه لولیتا را دیدم. به جای آن که وحشت زده به نماید، حساب و کتاب می کرد. شنیدم که به زن مهربانی می گوید پدرم حالش به هم خورده. سپس یادم می آید که مدت درازی روی صندلی راحتی لم دادم و گیلاس مشروب جین پشت گیلاس دیگر نوشیدم. صبح فردا آنقدر حالم خوب شده بود که بتوانم رانندگی کنم و به راه من ادامه دهیم. در سالهای بعد هیچ دکتری این را باور نمی کرد.